قدیر است و بلب جز ذکر یا حیدر نمی آید.
بحثمون در رابطه با قدیر و زیارت
فراوانی گنگور است و مستی سهر نمی آید.
در زبان عربی چون زار از زبره میاد دیگه، به دیداری میگویند که از روی قلب باشه.
قدیر است و به جز آوای اکمل تو نمی جوشد.
زیارتی رو ثوابش میدن اون زیارتی که در شعاع قدیر باشه.
قدیر است و بلغ جز سوره کوثر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در زیارت اهل بیت، به خصوص زیارت امام حسین که توصیه فراوانتری شده، یه جنبه اجتماعی داره که مشخصه. امام صادق فرمودن که اطراف مرقد مطهر ابا عبدالله رو پر کنید، رقما لانفه. این جنبه اجتماعی است. الان خب اربعین واقعا داره دنیا رو تکان میده و سعیم میکنن پوشش ندن، ولی خب نمیشه دیگه. یعنی اونا سعیشونه که این پوشش ندن. حالا بالاخره بر شکلی دنیا الان یک دنیایی است که نمیشه مخفی بمونه. و جریان زیارت امام حسین اگر به همین شکل ادامه پیدا کنه و صدمش نزنن انشالله که باقی بمونه، و حالا جمعیتی که میگن عددها عددهای بسیار نجومیه، در دنیا اینجور مجلسی تا حالا واقع نشده، 20 میلیون نفر کم و بیش بیان زیارت در دنیا نداریم اینطور. حالا این بشه 30 میلیون، بشه 100 میلیون، فکر نمی کنم برای معرفی قدیر ما نیاز به چیزی دیگه داشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمودند که اونجا رو پر کنید تا بینی دشمن به خاک کشیده بشه. اونا ناراحت میشن دیگه، مشخصه. برای ما همیشه سواله که چرا خلفای بنی عباس به هر حال اصرار داشتند بر تخریب قبور ائمه، در حالی که اگر ما بخوایم جلو بریم از نظر زمان، بنی عباس مخالف بنی امیه بودن و اون کسانی که ابا عبدالله علیه السلام رو به شهادت رسوندن کی بودن؟ بنی امیه بودن. اصلا کل بنی عباس در ابتدای کار حکومتشون اگر مستقر شد به خاطر مخالفت با بنی امیه بود، و حتی عده‌ای که بنی عباس رو هم قبول نداشتن چون جنگ با بنی امیه بود کنار اینا قرار گرفتن، بعد فهمیدن که چه شد و چه جریان‌هایی است، کنار اومدن، یعنی گول خوردن. اصلا دلیلی نداره برن قبر آقا ابا عبدالله رو خراب کنن. اون کسانی که امام حسین رو به شهادت رسوندن بنی امیه بودن. بنی عباس هم دشمن بنی امیه است، ولی این متوکل اونطوری که تاریخ الان جمع کنیم در تاریخ حدود 17 تا 18 مورد در کتاب‌های مختلف جمع بشه، کتب سنی حتی ابن عسیر و دیگران جمع کنید، ببینید که قبر مطهر ابا عبدالله رو تخریب میکنه. اینا چه مشکلی داشتن؟ اینا مشکلشون با قدیر بود. یعنی کاملا متوجه شدن که زیارت ابا عبدالله احیاء قدیر خمه، کاملا اینو حس کرده بودن. و جریان هایی که کل خلفای بنی عباس هم داشتن نشون میده اینا با قدیر خم مشکل داشتن. تا جایی که من مطالعه دارم در تاریخ اسلام، یکی یکی نگاه کردم این رو، حالا بعضی از مواردش ثبت نشده ولی بیشتر خلفا روز دوشنبه بار عام داشتن، یعنی نیاز به وقت قبلی نبود، در مثلا قصر باز میشد و هر کسی میخواد وارد بشه، خلیفه هم مینشست، هر کسی سوالی داره بپرسه، مشکلی داره حل کنیم. از این من چرا دوشنبه، چرا سه شنبه نیست مثلا؟ اینا با بنی امیه مشکل داشتن، مشخصه. زیارت عاشورا نگاه کنید، اسامی نام برده شده، چون زیارت عاشورا توسط امام صادق علیه السلام به ما بالاخره آموخته شده، زمان بنی عباس بود، بنی عباس با بنی امیه بد بودن، لذا اسامی بنی امیه نیاز به تغییر نیست، امام میارن. بنی عباس با بنی امیه بد بودن دیگه، اسم برن عمر سعد خونام، اصلا نیاز به تغییر اسم میبردن. ولی بعضی از افراد بودن، خدا لعنت کنه، مثلا یک رو دو سه و اینا رو نمیشد اسم، باز هر کار میکردی اینها سقیفه رو قبول داشتن. و کسی سقیفه رو قبول داشته باشه قطعا نمیتونه قدیر خم رو قبول داشته باشه، و اگر وقوعش هم قبول کنه با تحریفش کنه. یعنی تمام مبارزاتی که بود با قدیر خم بود، تمام کسانی هم که به شهادت رسیدن در مکتب اهل بیت به خاطر احیای قدیر خم بود. هویت ما قدیر خمه، اصلا اساس هویت شیعه قدیر خمه. یه بار با یک شخصی همینطور پیش اومد که سنی بود بحث میکردیم، که الان دیگه الحمدلله شیعه شده، و خب بحثایی شد، ایشون هم بلد بود دیگه، درسش خونده. بعد من گفتم شما چرا این بحثایی که بیان دست بستی یا دست باز، این بحث مهمی جای خودش هست، گفتیم بحث کردیم، روایتش گفتیم، سنداش گفتیم، بحثایی بود. گفتم چرا ما بیان بحث کنیم دست بسته دست باز، بیا ببینیم ریشه چیه، ریشه اختلاف من با تو چیه، که این اختلافات محصول اونه. گفت یعنی چه؟ گفتم قدیر خم. بیایم این قدیر خم چقدر، اگر ما ولایت رو پذیرفتیم خب احکام از اهل بیت میگیریم، اگر ولایت رو نپذیرفتیم به قول خودتون که بگید به هر کدوم از اصحاب مراجعه کنید، درسته دیگه، خب ما به امیرمون مراجعه میکنید، بازم نتونه به ما حرفی بزنید. چرا ما اصل جریان رو فراموش کردیم؟ چرا باید مثلا نوروز ما پرشورتر از قدیر ما باشه؟ من هم کاری ندارم نوروز حقی یا باطله، من بحثاشو گفتم، الان کاری ندارم. چرا باید تو جامعه شیعه عیدهایی باشد، چه درست چه غلط هم کار ندارم، که پررنگتر از قدیره، در حالی که هویت ما چیه؟ قدیر. چرا مثلا شمای مادر، شمای پدر روز قدیر خم تو خونه اصلا اوضاع رو یه طوری عوض نمی کنه که همه اهالی منزل بفهمن امروز روز خاصه مثل روزهای قبله؟ دیشب همین نزدیک های اصفهان یه جایی رفتیم منبر، بعد از منبر دو تا سوال پرسیدم، گفتم خب ما چیکار کنیم؟ حالا الحمدلله مطالبی که نوشتن چاپ شده، اصلا واضح نوشتن، خیلی خوب نگاه کنیم بابا چه بکنیم. اونا دیگه حتما اساتیدم گفتن، ولی آیا اولین قدم خودمونی، بعد خانواده، بعد اجتماع؟ قو انفسکم و اهلیکم نار، از خودمون شروع کنیم. الان من باید تو قدیر چه بکنم، برنامه ریزی کنم، بعد خانواده من باید قدیر رو بفهمن، باید یک فکری بکنی، از الان فکر کنی من باید چه بکنم که قدیر احیا بشه. یعنی از خودمون اولا، بعد خانوادهمون، اهلمون، که اهل البته دو تا معنا داره، که خانواده یکی کسانی که با ما اهلن، بعدم جون. بعد گاهی قد میریم ما رفتیم، البته اونم ثواب داره، همش خوبه، مثلا رفتیم به دیگران میرسیم، از خانواده خودمون غافلیم، از اینا خیلی اتفاق میفته. گرچه هر قدمی هر کسی در هر جهتی در هر زمانی برای اهل بیت برداره معجوره، این که بحثی نیست، اما اولین قدم خودمونیم که قدیری بشیم، و اولین قدم در قدیری اینه که ما زائر باشیم. من قول نمیدم بتونم اینو توضیح بدم تو این وقت، شروعش میکنم که ما زائر باشیم ولو از راه دور، و اگر کسی به این حد برسه که زیارتش دائمی بشه، اون که دیگه تمامه دیگه. یعنی فرهنگ زیارت رو به ما آموختن، باید بریم. اگر فرصت بشه از توضیح میدم که زیارت از نزدیک کارهایی درش، آثاری هست که زیارت از دور نداره. حتی ممکنه بعضی برای بعضی زیارت از دور با زیارت از دور ثوابش هر دوش هست، اون بحث دیگه است. حتی برای بعضی زیارت از دور ثوابش از زیارت از نزدیک هم در بعضی موارد داریم بیشتره، ولی آثار با ثواب یک مقدار فرق میکنه. آثار زیارت از نزدیک فقط از نزدیکه، بعد خود زیارت از دور هم باز آثاری داره که خاص خودشه، نه که آثار نداشته باشه. میگه آه من از همینجا به امام رضا سلام میدم، آقا که میشنون؟ بله میشنون. قبولم میکنن؟ بله. لطفم میکنن؟ بله. ثوابم داره؟ بله. همش بله. ولی کسی بره زیارت، این توفیق حاصل بید، بره کنار قبر مطهر آقا، آثاری در تکوینش، در قلبش، در جسدش، در جسمش، در روحش حاصل میشود که جز در حضور نیست. یعنی خود نزدیک شدن به حقیقت امام، اینو صحبت میکنی، شاید اصل برسی. باز اشتباه نشه، زیارت از دور مثل زیارت نزدیک هر دو ثواب دارن. زیارت از دور آثاری داره، آثار زیارت از دور رو داره. زیارت از نزدیک آثار زیارت از نگفتی اصلا نداره، میخوام بگه فرق میکنه، فرق میکنه. یعنی کسی محضر امام حیان و میتن باشه فرق میکنه، فرقاشو عرض میکنی. یه قاعده بدم خانوما دقت کنم، تو سوال هم بود و مطالبی که گفتم اگر ضبط شده دوباره گوش کنن جواباشو گفتم همونجا. ببین یه قاعده بهتون بدم، چه چیزی ثواب داره؟ ثواب فقط در امر دینیه، چون ثواب بهشت دیگه، بهشت رو فقط به مؤمنی میدن. یعنی هر چیزی که جنبه دینی داشت شما هم به همون جنبه عمل کنید، آثار که حتما داره دیگه، ولی ثوابم داره. اما اگر عملی بود شما جنبه دینی ندادید، مثلا برای احساسش یه کاری کرده، رفته مثلا یک مریضی رو، اصلا کار به دین نداره، نمازی هیچ، اصلا کار به ثواب نداره، به خاطر فرمان خدا و رسول نیست، اصلا این حالا شاید قبولم نداشت، برای به یک مریضی رسیده، یه بیمارستانی تجهیز کرده، به یکی از فامیل سر رحمی داشته، کمک مادی کرده، یک جور بهش رسیده، اینجا چون برای خدا بر حساب خدا نیست، امر دینی حساب نمیشه، ثواب بهش نمیدن، چون ثواب باید در احتساب الله باشه، این به حساب خدا انجام ند، ولی روی احساسش مهربونه، این آثار داره. برای همه اعمال هم نیست، مختلفه. یعنی ما بعضی از اعمال داریم تکوینی، مثل آب خوردنه، آب رو بنوشد مسلمان بنوشه همون اثره، کافر هم بنوشه همون اثره، ولی شما این آب رو مینوشید که مدعی کنید برای خدا، ثواب داره، اثرش که بود ثوابش هم. یه وقت همین آب رو مینوشه که دهانش مثلا خیس بشه، چند تا فوش و لیچار هم به مردم بگه، همین آب نوشیدنش مقدمه حرام میشه، ثواب اقلا ثواب نداره. قو علا خدمتک، یعنی اینا رو باید از هم جدا کنیم. اگه بخوام توضیح بدم بیشتر از این دیگه زمان نیست. بنابراین اثر با ثواب فرق میکنه آیان. هر جا ثواب بود حتما اثر هست، این شک نکنید. ولی لزوماً این گونه نیست که هر جا اثر بود حتما ثوابم هست. روایات رو اگر عزیزان کار کنن بهش میرسن. الحمدلله این مسئله ساده است دیگه، من بیش از این وارد نمیشم. اگر ما زائر بشیم، اولین قدم آیان در خودمون زیارت رو باید احیا کنیم. میگه من که کربلا هر سال رفتم، مشایم بارکالله آفری خیلی خوبه، من چند بار توفیق داشتم رفتم، حالا با اوضاعی که دارم را رفتن این مداری، ولی خب رفتیم مقداریم. عرض کنم که یه آقایی که کنار من بود و پزشکم بود، با هم بودیم، دکتر بود و متخصص بود و مؤمنم بود، همینطور که داشتیم راه میرفتیم و این میگفت خسته میشه، میگفت حالا قسمت شو با بریم حالا جلو در تمام راه رو پیاده برده. عرض کنم که میگفت این قدم هایی که بر میداریم مثلا چه اثر داره؟ گفتم هر قدمی که بر میداری دینت عمیق‌تر میشه. حالا این دین عمیق‌تر میشه رو میخوام توضیح بدم، یعنی خود اون قدم ها زیارته، خود اون قدم ها زیارته که انشالله کم کم واردش میشیم. اولین قدر در قدیمی شدن، قدیری بشه، اینه که خودش بشه چی؟ زائر. لذا یک شخصی آمد محضر امام، گفت آه من نمیتونم برم. حالا شخص مشهوری بود در بصره، گفت آه من برم باعث دردسر خودم، فامیلم و حکام اذیت میکنن قبیله ما رو، نمیتونم برم، برم اذیت میکنن. خب زمان تقیه بود، حضرت فرمودن خب برو بالای پشت بام از دور سلام بده، زیارت از دور. اصل اینه که از دور و نزدیک امام رو زیارت کنیم، گرچه تکلیف امر به زیارت از چیه؟ نزدیکه. انسانیت هم همینه، یعنی شما به هر انسانی، به هر مادری بگی آه مثلا بچه چند وقتی نبوده میخوام برم دیدنش، بتونه بره، بچهش رو دو سال ندیده. اصل یعنی فطرت انسانه، اصل اینه که انسان از نزدیک دوست داره ببینه، اگه نشد تلفنی. و آرامشی که در دیدن از نزدیک هست قطعا در یک تماس تلفنی در اون هست، اونم آثار خودشو داره، ولی این آثار اون رو نداره. لذا هر روایتی دیدید، اینو آیین دقت کنن خانم دقت، هر روایتی دیدی که فرمودن منظاره ولو به کربلا نداشته باشه، به توس نداشته باشه، به سامرا نداشته باشه، اصلا هیچی نگفته باشن، معمولا گفته شده. مثلا میگن منظار رضا علیه السلام، کلمه بتوس نیورده باشن، چنین و چنان ثواب های عظیمش هست. اصل اینه که چجور معنا کنیم، یعنی امام رو از نزدیک. لذا خلافش چون تبادر بر اونه، خلافش نیاز به قرینه داره، خود اصلش نیاز به قرینه نداره. باید اینجوری معنا کنیم. لذا بعضی از آیون بودن، حالا بعضی از مرحومین، بعضی استاد ما بودن، بعضی از طلبای کمی درس خونده بودن، آه شما درس رها نکنی برید از نه. چرا به ذریح میچسبید؟ این کار عوامه. ایشون هم یک لبخندی زد، گفت بازم بذارم این حالات عوامانه از دست ما نره. بنده میخوام بگم این کار عوامانه نیست، اینا کارهای عمومیه، عوامانه نیست. یعنی هر چقدر میتونه باید به قبل نزدیکتر بشه، اگر میتونه طبق روایات قبر رو در بغل بگیره، همه اینها جنبه واقعی داره. و هر چقدر به امام، اگر حی باشن اگر میت باشن، بدنش به بدن مطهر امام از در زیارت در زیارت نزدیکتر بشه، تا حدی که احترام هست، چون به هر حال امام وقتی حیان باید فاصله رو حس کنی. هر چقدر به امام نزدیکتر بشه، یک آثاری در عقلش، در جسمش، در جسدش، در روح و نور، انسان از اینا چیز شده، در همه اینا آثاری داره که در نسلش هم میمونه. اگر اومد وارد بدن شد، جن شد، دیگه امکان وراثتش هم هست. منفیش هم همینه. مثلا فرض کن یه شخصی پیدا کن، انشالله اینا نباشن، 40-50 سال زندگی کرده، 45 سال قول زده، یه مرد یه زنی 40 سال قرض زده، این دیگه جن شده آیا؟ یعنی اگه چیزی هم درستی هم باشه، این خود به خود بدون خود شرطی شده، به قول فرمان شد باید قرشو بزن. بعد چون شده جن، امکان وراثت هم هست. مثلا این شخصی 70 سال فقط دروغ گفته، دیگه جن دروغ ایجاد شده، امکان وراثتش حتمی، بچه هنوز تازه متولد شده، 2 سال 3 سالشه، هنوز خبری نیست، تندتون داره اصلا ژنش رسیده. بعضی هم ژن صداقت بهش سخاوت میرسه. اینا در ربات ما هست، از در علوم طبیعی هم که چیز مشکلی نیست. من برای خودم سوال بود که چرا اینقدر کتاب می‌نویسن فلسفه تاریخ در دانشگاه؟ خب 15 سالی ما تاریخ درس می‌گفت، چرا فلسفه تاریخ اینقدر الان کتاب نوشتن که مثلا فلسفه تاریخ؟ و می‌خواستم بگم ما تمدن‌های برتر بشر چیه؟ ما از قدیم، ما 7000 سال صادق، 6000 سال بعد می‌خوان بگن منشوری درست کردن، ما عدالت‌خواه بوده، اجداد ما همه دنبال عدالت بودن. چی می‌خوان بگن؟ اینا می‌خوان بگن باباهای ما اینجوری بودن، سخاوت داشتن، کرامت داشتن، بخشش داشتن و اینا جز ذاتشون شده، این ژن دیگه. ما هم از نسل حرف اینه، میخوام بگم به ما رسیده. اگر کسی زیارت رو در وجود خودش احیا کنه، بلند میشه سلام به ابا عبدالله. آقا امام رضا فرمودن آب مینوشید سلام بر حسین علی، لعنت بر کی که آب ننوشه در روز. یعنی مدام در شبان روز سلام بر ابا عبدالله، لعنت بر این باید احیا بشه. اون وقت اگه کسی به این حالت برسه دیگه کار تمامه، یعنی هیچ وقت غیر حضور نیست. شما در نماز، در تشهد که تمام میشه، اولین سلام به رسول الله هست. درست آقا؟ سلامش غائبه یا مخاطبه؟ مخاطبه دیگه. میگید یا رسول الله سلام، نمیگید بر رسول الله سلام، میگید یا رسول الله سلام. این کی معنا داره؟ یعنی هر روز زیارت میکنید آقا رو، وقتی که رسول الله احاطه داشته باشن ببینن، و الا سلام منو نداره. یک کسی اینجا حضور نداشت سلام علیکم، وقتی او ببیند، حالا حضورم نداشت، ببیند، بشنود، احاطه داشته باشه، سلام از دور و نزدیک معنا داره. این که برای رسول الله چیزی نیست. الان شما اجداد خودتون، پدر مادری، پدر بزرگ مادر بزرگ، از دنیا رفته باشه، البته اینا یکسان نیستن، شما اینجا سلام بدید او متوجه میشه، همون لحظه متوجه میشه. البته گفتم یکسان نیستن، بستگی به درجاتشون. حالا اونایی که خیلی ضعیفن، کنار قبرشون برید، کنار قبر پدر مادر پدر بزرگ، به محض کنار قبر، ولو که بدنش اونجا نباشه، ملائکه بدنش منتقل کردن، ولی شما کنار قبری که اول دفن شده میرید، همونجا فوری شما رو میبینه. روایت رو دارم میکنم، اون وقت دفنه، یعنی میرید کنار قبر پدر میشینید، فاتحه میخونید، یاسینی میخونید، الرحمنی میخونید، آیت الکرسی 7 بار رو به قبله، یک اعمالی که دستور داده برای کل اهل قبرستان، 11 تا سوره توحید بمونن بخونید که همشون مستفیض بشن. یعنی چیزی نیست. الان تو عالم برزخ کسی میمیره غالبا این گونه است، عالم فهمه، عالم سخن نیست که کسی با کسی حرف بزنه، بدون حرف مطلب القا میشه. شما اینجا سلام میدید به یکی از شهدا، به یکی از بزرگان علما، اونجا فوری همون لحظه میمیره، نیاز به حضورش نیست. این که برای همه هست، برای اهل بیت که اینا چیزی نیست. آقا یه شخصی محضر امام مجتبی علیه السلام رسید و یک اشکالاتی داشت، خودتون میتونید در بهار انوار مراجعه کنیم مفصله. بعد تو حرفهاش همینطور انکار میکرد بعضی مطالب رو که رسول الله مرده اند، همش تکرار میکرد رسول الله مرده اند، از دنیا رفته اند، یعنی اگه سلامی میدید دیگه خبری نیست، اگه توسلی میکنید نمیشنوند مثلا، خبری نیست. امام مجتبی فرمودن که عجب، شهدا رو خدا میفهمد که اینها اموات نیستن، بل احیاء عند ربهم یرزقون. بنابراین آن زیارت ما دائما هر لحظه معقول و مشروعه، نگید عقلانی نیست. آفرین شهدا، شهدا، حالا کوچکترین پایین ترین شهید عالم همینه، عالی ترین درجه شهادت هم لخه همینه، در این جهت مشترکن. احیان اند ربهم، احیان یعنی چه؟ یعنی اینها از اون بستر زندگی قبلیشون جدا نشدن، روح از بدن خارج شده، فوت شکل گرفته، ولی از پیش زن و بچه و خانواده جدا نشدن، همون جان. افرادی که غیر شهید از دنیا میرن اگه از اولیاء الهی نباشن، به محض اینکه روح وارد عالم برزخ میشه، عالم برزخ رو میبیند، اینجا رو دیگه نمیبینه. وقتی اینجا بود اونجا نبود، با این که همشون در یه جا هستن، وقتی اونجا هست اینجا نیست، دیگه قطع میشه. ولی شهید، شهید ارتباطش با همون عالم قبلی هیچ قطع، همون پیش زن و بچه و خانواده و همون دوست، هم داره با اینجا پس کنارشون. اما اندر بهم یرزقون، روزیش تو عالم برزخه. شهدا قطع نمیشه، یعنی ارتباطشون قطع، حتی اگر شهیدی بهش اذ داده بشه، مجسم بشه، بیاد کنار ما بشینه، اگه اذ بشونه، یعنی تجسم پیدا کنه، مثلا حضرت رقیه بیاد تو یک مجلسی، اگه اذ داده بشه میتونه. این شهداست. در رابطه با غیر شهدا اونجا باز بحثایی داریم. اولیاء اللهی شکلاشون یک سال نیست، بعضی در حکم شهدان، بعضی در حکم شهدان نیستن. معمولا پدر مادرهای ما، اجداد ما که در این حد دان نباشن، یک زمانهای خاصی بهشون مثلا شب جمعه اجازه میدن بیان پیش ما، که اگه کسی براشون خیرات نفرسته ناراحت میشن و با غم برمیگردن و این آق میشه این فرزند به خاطر که پدر مادر ناراحت شد. امام مشتبه فهمدن شهدا، خدا میفهمد احیان، نرفتن از اینجا. بعد شما هی تکرار میکنی رسول الله از دنیا رفتن، رسول الله فوت کردن، از دنیا نرفتن، و مقام پیامبرم مافوق این مطالبه. یعنی اگر پیامبر شهیدم از دنیا نمیرفتن که شهید از دنیا رفتن، باز مقام پیامبر مقام احاطه است. یعنی در هر عالمی باشن، احاطه بر همه عالم ها دارن. لذا در نماز ما هر روز بالاخره نمازهایی که میخونیم، سلامی که میدیم، السلام علیک، به رسول الله سلام میدیم، سلام خطابی. این میت بودن همون فوته، ولی این که کسی از روح از بدن خارج شد و فوت کرد، آیا ارتباطش از این دنیا قطع بشود یا نشود، بعد مطلب دیگه. لذا شهدا دو تا عالم دارن، یعنی هم تو عالمی که بودند هستند، هم تو عالم برزخ، داره دو تا عالمن. ولی کسی غیر شهید از دنیا بره، به محض اینکه از اینجا قطع میشه، اونجا وصل میشه، اینجا یک عالمه بود، اونجا هم چیه؟ مگه موارد خاص که اجازه ورود داده بشه. بنابراین آیان اصلا سخت نیست، خانم ها دقت کنید، یعنی چیزی برای اهل بید نیست. آقا امام زمان فهمدن من ارادت توجه بنا، هر کسی قصد داره با ما صحبت کنه، با ما حرف بزنه، از راه دور و نزدیک ما رو زیارت کنه، این گونه سلامون علی آل یاسین تا آخرش بلادی، زیارت آل یاسین. یعنی ما میتونیم اول در خودمون باید احیا کنیم، یک سر محضر امام، یک سر زیارت امام. و زیارت امام هم انشاءالله بحث میکنیم که زیارت الله و آثارش هم عرض میکنیم. این اول باید در کی احیا بشه؟ هر کسی خودش. گاهی اوقات ما انقدر حرف میزنیم که فقط حرفه، یعنی در خودمون نیست. یعنی یک سره باید در محضر امام باشیم. لذا امام زمان در اون توقیع شریف فرمودن به اون شخص، به شیعیان بگویید فحذروا ننا، یعنی همیشه ظاهر ما باشید. فهمونن به شیعیان ما بگید، نه که تخیل کنید در حضور امامید، در حضور امامید بدانید، و هیچ چیز از احوال شما بر ما مخفی نیست. یعنی دائما زائر باشیم. زائر یعنی دیداره از روی میل قلبی. یک سر امام رو حاضرند، ما امام رو با قلبمون میبینیم، یک سره در محضر امام. حالا کی جرأت داره؟ مگه خیلی آدم بی حیا باشه؟ اینجور افراد هم که این حالات برشون حاصل نمیشه، کی باشه در محضر امام باشه بخواد کار بدی انجام بده؟ مثلا دوری که از نماز میخواد بخونه، محضر امام نمازشو بی توجه بخونه، این کان پذیر نیست. کسی به اون حالت رسیده، این مسائل دیگه براش حل شده. اولین قدم در قدیری شدن آیان خودمون زائر دائمی امیرالمومنین باشیم، زائر دائمی رسول الله باشیم، زائر دائمی اهل بیت باشیم. لحظه‌ای نباشه که خودمون رو در محضر امام ندونیم، که در محضر هستیم اینو بفهم. بعدم خانواده دیگه. مشکل اساسی که خودتون میدونید جامعه چه خبره، خیلی از من مشهد دارم میگم اینجا، حتما اینجا خیلی از خانواده ها مؤمن هم هستن، خانواده هایی میشناسیم واقعا هم مؤمن هم ریشم دارن، بعد میگه پسر من مثلا اینجوریست نماز نمیخواد، دختر من نماز نمی، یا حجاب نداره. ببینید شما اگه رفتید سراغ مستقیما حجابش، سراغ نمازش، که البته اونم راه کار خودشو داره، معمولا جواب نمیگیرید. نماز و حجاب معنویت میخواد. اگه تونستی معنویت ایجاد کنی خودش سراغ حجاب و نماز میره. معنویت هم جز در ولایت امیرالمومنین نیست. خدا رحمت کنه آقای کافی، در همین شهرم بودن، شهرهای مختلف تا کشورهای دیگه منبر میرفتن، مهدیه هایی که ساختن خدا رحمتشون کنه، ایشون چیکار میکردن؟ درباره نماز هم صحبت، همه چی صحبت میشد، ولی عمده درباره کی صحبت میکردن؟ وجود مقدس نازنین امام زمان. مردم وقتی قلباشون زائر میشد، وصل میشد به قلب امام زمان، اون معنویت و نورانیت چنان اینا رو مطهر میکرد، خودش میرفت سراغ نماز، خودش میرفت سراغ حجاب. انشالله خدا در نسل ما بی نماز قرار نده انشالله. یعنی راهش همینه. اگر جامعه را هم میخواییم اصلاح کنین، گرچه به نماز باید توصیه بشه، به حج هر کدوم جای خودش داره، ولی ریشه جریان قدیر خمه و معنویت فقط در نورانیت امامه و امام نوریست که از آسمان به زمین اومده، اون نور به قلبی به تابت روشن بشه، زمینه همه جریان نیک درش هست، اون وقت اون توصیه هم بهش اثر میذاره. یه روایت میخونه درباره نماز شب، همون اثر میذاره، همون شب بلند میشه نماز شب میخونه، یه روایت خونده دوباره نجا، انقدر آمادگیش داره. ولی خاصی آمادگی نداره، کل قرآن رو براش بخونی اصلا تأثیری درش نمیده. ریشه چیه؟ قدیر خمه، ریشه امامه. اگه مردم شیفته امام زمان بشن، اون شیفتگی اونها رو میسازه، اصلا میل پیدا میکنه به جریانهای معنوی. بعد مسئله ای که هست، چون سوال شده بود، اگر حالا بحث نماز و روزه همین تو قدیرم، همین تو همه چی، ماها پدر مادرها باید از اون چی که میخواییم بچه هامون بشوند ده ها برابر خودمون بهتر بشیم، و الا فایده نداره دیگه. اینو سرایتش بدید دیگه، چون بحث تربیت دیگه. یعنی شما میگید مثلا دخترم پسرم نماز اول وقت بخون، خودش اول وقت نخونه، حالا هر وقت شد معلومه اصلا اینه، باید ده، حالا علوم تربیتی میگن 13 برابر، ما حالا عددش کار نداریم، خیلی باید خودش جلوتر باشه. وقتی شما تمام وجودتون قدیر خمه، زیارت، نماز شب، ذکر، دعاست، بالاخره اینا اطراف شما هستن، اون وقت کوچکترین تذکرم اثر میذاره. اصلا تذکرم ندید، همون اعمال ما به اونها اثر میذاره، الا اینکه افرادی باشن که یک جریانهایی باشه که اونا بهشون اثر نمیذاره، اونا دور و بر ما خیلی خیلی کمند. یعنی باید بازم اگر میخوای جامعه قدیری بشه و اثر پذیر باشه، باید واقعا خودمون قدیری بشیم، و اولین جریان قدیری شدن زیارت با قلب و دائما متصل به حجت ابن الحسن بشه، انشالله که این حاصل بشه. ببینید ما معتقدیم که طبق روایاتمون خالق هیچ از ذر حقیقت و ذات با مخلوق سنخیتی نداره، یعنی هیچ کس جز امام یا متحد با امام باشه، یا اتحاد یا عینیت یا جزء و کل یا شدت و ضعف یا تنزل یا تجلی، هیچ کس، هیچ مخلوقی ارتباط ذاتی، یعنی ذاتش با ذات او یکی باشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره، هر کسی میخواد باشه. و اگر مخلوقی رو کسی با حضرت حق در جهتی مشترک در حقیقت و ذات بداند، اگر یه مقدار دقت کنه، چون خدا دیگه یک حقیقتی است که درش جزء و کل نداره، مجبوره در تمام حقیقت خدا شریک بدونه، چون خدا جزء و کل نیست. این میشه خدای دوم و مشکلات ایجاد میشه. اینو گفتیم. حالا اولین چیزی که خدا خلق کرده در روایت ما، حقیقت نورانیت رسول الله است. اول نور، اول مشیت و نور اول، بعدم حقیقت. یه مثال بزنم الان که فرقش رو حس کنیم. مثلا اینجا یه گلی باشه، گل رس تر تمیزی، بعد اینو تبدیلش کنیم به گل یا گلدانی درست کنیم، این گلدان همون گل است. حالا شکل گرفت، میگی گلدان، ولی قبلا که شکل نداشت گل میگفتی، ولی گلدان نمیتونه شکل نگرفت. ولی حقیقت این گلدان جز اون گل نیست. اولین چیزی که خدا خلق کرد حقیقت پیامبر بود که همون نور اعظمه، ولی شکل نگرفت. حالا اسم بذارید، به محض اینکه خدا او رو تشخص داد و شکل داد، که اون شکل داده چون خیلی توضیح داره. همه اینا هم که میگیم روایت اول باب الاسماء کتاب اصول کافی است. اگه رو کار کنید همش اونجا هست، عمدش اونجا هست. حالا که خداوند اون نور رو خلق کرد، بعد اون نور تشخص پیدا کرد، تشخصش به امیرالمومنین بود. یعنی اون نور نصف شد، حالا این شده نصف. تشخص رسول الله به امیرالمومنینه، تشخص امیرالمومنین به رسول الله. قبلا همون نور رسول الله بود. مشخص شد؟ یعنی حالا شده رسول الله وصی رسول الله، و هر کدوم هم غیر از دیگری است، در این حالی که کلهم نورون واحد، هم یک نور بودن. بعد دیگه اسمایی که در رسول الله آشکار میشه، اسمایی که در امیم آشکار میشه، بعضی بالاصالت، بعضی بالجریانه، ولی همشو دارن. بعد حضرت زهرا هم همینطور، اهل بیت بعدم از این سه بزرگوار همینطور. یعنی تمام اسما در امام زمان هست، ولی بعضی بالاصاله، بعضی بالجریان، هیچ کم کسی وجود نداره. ولی در این حال ائمه با هم فرق میکنن. یعنی رسول الله با امیون فهمون، رسول الله رسول الله است، امیرو امیرالمؤمنین. اگه شما بگید رسول الله امیرالمؤمنین است، امین رسول الله است، یکی اند، خب دیگه نمیتونه حضرت امیرالمؤمنین با حضرت زهرا ازدواج کنه اصلا، بس حتما جدان. ولی در این حال کلهم نورون واحد، یک نور بودند، یک نور. بعد به هر حال انشقاق ها ایجاد شد. انشقاق ها بعد اینا رو که میگم ادهی متوجه نمیشن چون تو بحث ما نیزن، برای ادهی میگم که این کار کردن. این انشقاق ها رو بعد رو باید دیگم، بعضیاش ظهوریه، بعضیاش فتقیه، بعضیاش شیمن شیعه، اینا با هم فرق میکنه. برید رباط رو جمع کنید دستتون میاد. یعنی همش اینجوری نیست که خلق شیعه از شیعه باشه. ابتدای کم قضیه ظهوریه، یعنی یک نوری ازش باز نور دیگه ظاهر میشه، یعنی هست ظهور پیدا میکنه. بعضی ها فتقیه که از او جدا میشه، بعضی خلق شیعه از شیعه. به هر حال عالم منتشر میشه. در اون نور اول میخوام بیام به کره زمین برسیم، به عالم ماده برسیم. این نورها تو هر عالمی قرار میگیرن، بدن اون عالم رو میگیرن، و هر چه نورانی هم هست تو اون عالم، خدا از اون نورا خلق میکنه. مثلا جبرئیل خدا از نور امینون خلق میکنه. بعد بین جبرئیل و امیرون سنخیت در نور. بعد بهش رو از نور امام حسین خلق میکنه. فرمودن تمام بهش از نور حسین ابن علی خلق. بخیر از نور حضرت زهرا بالاخره بیان شده، از نور امام مجتبی بیان شده، بهار و انوار فراوان، کتابا فراوان مراجعه. وقتش نیست. بالاخره تمام نورانیت‌های عالم از این نورها به ید الله، به ید الله خلق شد. بنای سنخیتی هست. چون نمیتونید بگید آ جبرئیل امیرالمومنین، باید بگید جبرئیل از امیرالمومنینه. بله امیرالمومنین میتونه بگه من جبرئیلم چون ازشون خلق شد، ولی جبرئیل نمیتونه بگه من امیرال لذا حذفم، من موسی، من عیسی، من، بله همشون از نور امیر خلق شدن، ولی موسی نمیتونه بگه من امیرالمومنینم، میتونه بگه من از امیرالمومنین. میرسیم به این عالم ماده. خیلی باید اینا رو صحبت بشه. من میخوام برسم به این دنیا زیارت رو براتون بگم که هر کسی خودش باید اول ظاهر بشه، تا خودمون ظاهر نشیم یکی رو نمیتونیم ظاهر کنیم. اثری هم نداره. در این عالم ماده که قراره که به این عالم ماده اهل بیت بیان، که خداوند، خب اهل بیت فوق عرش بودن، اونجا هم هیچ مشکلی نبود، هیچ انایی نیست، هیچ غمی نیست، تمامش لذته. یعنی خود آمدن رسول الله و اهل بیت به زمین براشون دردسره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، تقریبا مثل این که من و شما رو از بهش بیارن توی مثلا جهنم، اینجوری انقدر دردسره. ولی خدا خواست مطیع بودن، بودن حاضرین بیاییم تو قالب بشری، تو قالب خاکی قرار بگیم، قل انا بشر مثلکم یوها. اما اون قالبی که و بدنی که قرار امام رو حمل کنه نمیتونه یک بدن معمولی باشه دیگه، یک بدن نورانی است. بدن امام رو از عرش، قلب امام رو از مافوق عرش. عرش الان وجود داره، یعنی ساده تر بگم باز، ناکن این دنیایی که الان من هستم شما هستید، این هفت آسمان رو دارم میگم و کلش دنیاست، البته دنیایی که ما هستیم پایین ترینش، مخلوطی از بهشت و جهنمه. یعنی خدا قبلا بهشت آفرید از نور امام حسین، جهنم رو هم آفرید از ظلمت بعضی ها کشی ها، یک زبان میگم کی بود. اگر خودتون خواستید برید اصول کافی رو باز کنید، حضرت فهمدن که ما اصل کل خیر هستیم و منه توحید و صلات، و عدونا اصل کل شر منه شرک. عدونا اصل کل شر، اصل همه جهنم از دشمن که تاریکی خدا خلق کرد، از اون تاریکی که دشمن عمیق مشخصه کیه، اون جهنم هم خلق میشه. بعد اون وجود داره، بعد امام صادق هم بخشی از بهش و بخشی از جهنم رو خدا مخلوط کرد، این دنیا رو آفرید. پس این زمینی، حالا ما آسموناش بمونه، این زمینی که ما درش هستیم مخلوطی از الیین بهشته و سجین که جهنمه. بعد شیعیان که خلق میشن، حالا ترتیبش رو باید که خودتون ملاحظه کنید، شیعیانی که خلق میشن همه ها، چه شیعه چه غیر شیعه نداره، از همین خاک زمینی خلق میشن. حتی اون زمین های دیگه هم اضافه میشه، هفت تا زمین داریم، از اون هم اضافه میشه. زمین اولی ما، زمین دوم و سوم و چهارم مسکونیست، اون سه زمین دیگه که در آسمان ها هستن اون مسکونی نیست. یعنی خدا جبرئیل و خود حضرت آدم رو که خلق کرد از هفت زمین خاک برداشتن. حالا میرسیم، حضرت آدم که خلق شد از قسمتی از زمین اول، دوم، سوم، ولی از قسمت الینش که مربوط به بهش بود و قسمت دیگه هم از جاهای دیگه، بالاخره حضرت آدم پدر بزرگوار ما از این خلق میشه و همه اینها در وجود حضرت آدم هست. دیگه ما مستقیم، من شما از خاک خلق نمیشیم، ما بالاخره با واسطه و بی واسطه از حضرت آدم، یعنی اون خاکی که در بدن حضرت آدم بود به ورثت به ما میرسه. لذا بعضی از خاکهای دیگه هم گذاشته شد به ودیعت، به ودیعت که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، جزء حقیقتش نبود، به ودیعت. لذا عزیزان، کسانی که در دنیا هستن و خاکشون که بدنی که از اون خاک خلق شده به وراثت میرسه، برسه به بهشت، درست شد؟ چون بدن ما رو خدا از خاکی از بهش خلق کرد، قلب ما رو از بالاتر از او، یعنی قلب ما از اون جایی خلق شده که بدن امام خلق شده و قلب امام مافوق او خلق شده. لذا اتصال واقعی شیعیان با امام با کجاست؟ با نگه بدن اصلا نیستا، اتصال قوی و شدید شیعیان با امام با قلبه. فهمیدن قلب های اونها از همون خاکی خلق شده که بدن ما خلق شده و قلوب ما مافوقونه، همین قلبه، منظور همین قلب صنوبری ها، همین قلب، همین بنونه. ببینید بدن امام روایتش فراوانه، من اگه کسی اینا رو نپذیره من تعجب، چون روایتش یکی دوتا نیست، اکثرا هم صحیح سندن و علمای ما پذیرفتن اینا رو که امام، اصول کافی دیگه مهمترین کتاب ما، تهذیب استبصار من لایحه الفقی، کتابی که من خودم به شخصه هر جا میرم میگم اینو از دست ندید و دوست دارم اونایی که اهل درس و بحثن شاگردی دارن همین رو درس بدن، اصلا این کتاب باید واقعا کتاب درسی همه حوزه های ما بشه. بصائر و درجاته. یعنی اگه به من بگن شما رو میدازیم تو زندان با تا آخر هم اون تزن، یک کتاب یه جلدی، نه اگه چند جلدی بگن اصول کافی رو میگن، یک کتاب برای انتخاب کن دیگه، هم بهت کتابی نمیدن، یکی رو انتخاب کن، میگن این بصائر درجات من رو بسته. خدا رحمت کنه حسن ابن فروخ ابن صفا رو، خیلی من هر وقت این کتاب میخونم میگم خدا چقدر به این عنایت داشته، چقدر لطف داشته، چقدر کتاب عالی است. رو همین اینو درس بگن، بعد روایات دیگر رو ازش استفاده کنن برای توضیحش، ولی متن این باشه. اگه این کارو بکنید خودتون حس میکنید نورانیتش رو و خودتون میبینید چقدر ما کتاب منقحی داشتیم، خیلی منقحه. بعضی از کتابا خوب منقح نیست، گیج میشید. شما برید مثلا محاسن برقی، خیلی کتاب خوبه، سه صفحهشو میدیم دست مردم میگه نفهمیدم، نامرتب، خیلی تنظیم نیست، ولی کتاب عالی، دست اهلش بودی استادیم. ولی این منقح، بابندی، مرتب، حتی دقت داشته که تداخل نداشته باشه، خیلی کتاب منقح است. اونایی که اهلش هستن اینو از دست ندن. بصائر چند ترجمه هم شده، بصائر درجات مرحوم صفار، خدا رحمتشون کنه. ببینید اونجا هم روایتش هست که امام فرمودن، اصول کافی هم هست، که بدن ما از علیین، قلب ما از اعلا علیین، قلب شیعیان، که بدن ما خلق شده و بدن اونو از پایین تر از او خلق شده. یعنی خود بهش انعکاس عرش و ما فوق عرشه که از امام حسین هست، که خود بهش بعضیاش انعکاس ما فوق عرشه که جنات عدنه. جنات عد 70 درجه داره، آخرینش که جای رسول الله و امیرالمومنین و بعضی از شهدا مثل حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر و اینا هست. یعنی اولین بهشت که جنت المعواس، حالا آدرس میدم دیرخه بهشت رو عرض کنم، که اولین بهشتی که ما داریم جنت المعواس که عظیمه، بعد از او جنات نعیمه برای اصحاب یمین، اونجا قرار میگه، بعد از او جنات فردوسه که اون خیلی شرایطش سخته، مثلا کسی لغو انجام بده تو فردوس راش نمیدن. در سوره مؤمنین 11 تا شرط بیان شده برای فردوس، اولائک یرسون الفردوس، اونا رو بخونید. اونجا طرف نشسته گناه هم نکرده، یک بازی نگاه کرده، لغو برای یک چیز، یعنی او رو به خدا نرسونده، ممکنه نعیم راش بدن مثلا یا مأوا راش، ولی فردوس راش نمیدن، چون ان لغوه مورد. اونجا خیلی شرط بالاتر از فردوس جنات عدنه، 70 درجه ده، درجه بالاش از اعلا علیین خلق شده، درجه پایین ترش از علیین. یعنی کل بهش که انعکاس نورانیت امام حسینه، امام حسین در واقع اونجا از وجود امام حسین بهش خلق میشه. گرفتید دیگه؟ خب حالا کسی فرض تو این که شیعه باشه یا شیعه بشود، حالا کسی شیعه میشه یک مقدار اوضاع عوض میشه، کسی در دنیا اینگونه باشه که قلبش از خاکی خلق بشه که بدن امام خلق شده و بدنش از پایین تر از او، ارتباط مهم و اساسی او با امام با قلبه. کل قرآن نگاه کنید محل ایمان قلبه، کل قرآن و روایات ما محل کفرم چیه؟ قلبه. محل قلب محل ایمانه. لما یدخل الایمان فی قلوبهم، سوره حجرات آیات فراوان، روایت ما هم همینه. حالا بعضی از پیش خودشون قلب اومدن مغز و اینا معنا کردن، من تعجب میکنم. مغز، ما ایمان مغزی داریم، بله تو روایت داریم، ایمان فطری هم داریم، ایمان قلبی داریم، اینا سه تا مطلبه، یک مطلب نیست، سه تا مطلبه. روایات صحیح اومده، فهموندن که لما یدخلید، وقتی که در کلمات عرب کلمی میاد، عرب در عصر اون زمان ظاهری ازش میفهم، بعضی ها نص اون ملاکه، مگر خلافش ثابت بشه، مگر خلافش ثابت. حتی این نظر ماست، نظر بالاخره وهابیت و اونا باز یک جور دیگن، اونا کلن میگن خلافش هم قبول نداریم. یعنی مثلا قرآن میگه ید الله، خدا دست داره، یعنی خدا چی داره؟ دست داره. خب این غلطه دیگه. به این عزیزان، اگر ما قلبمون از خاکی خلق شده باشه که بدن امام هم از همون خاک. این حتما استعداد هدایت داره. یک افرادی می اومدن محضر امیرالمومنین به دروغ میگفتن ما شیعه شما هست، از طرف معاویه میمودن سوال بپرسن یا جیانهایی بود، حضرت هم نه اسم تو جز شیعان ما ندیدیم، اونجا تو اون عالم زرم تو اقرار به ولایت ما تو کجا بودین؟ قلب تو هم از اون چیزی که باید خلق بشه خلق نشه دیگه. اینجا خیلی سوال پیش میاد، جبر و اختیار همه جواباش آماده است، خودتون هم بلدید، من واردش نمیشم، که اینا همه استعداده، یعنی میل ایجاد میکنه، اختیار انسان مسلوب نمیکنه. مثلا من میل دارم به شیرینی ولی مجبور نیستم بخورم، میله. یک شخصی هم میل داره مثلا به یک کاری مثلا زشتی، مثلا نطفش خرابه، میل به کار بد داره، این میل ایجاد میکنه، اختیار او رو مسلوب نمیکنه، میتونه انجام نده و بعدم اگه انجام نداد باز ماهیتش عوض میشه، یعنی تاریکی های وجودش تبدیل به چی میشه؟ به نور میشه. یبدل الله سیئات و حسنات، یعنی میشه عوض دیگه. از نوی شیطان که بدتر نداریم، که هام پسر هیم پسر لاغیس، لاغیس هم پسر شیطان، آمد محضر رسول الله ایمان آورد، در حالی که در امتهای قبل همش به ایمان بود، حتی رفت کشتی نور رو غرق کنه که امیرون نذاشته، اومد ایمان آورد، رسول الله ایمانش رو پذیرفتن، تو جنگای مختلف میومد زیارت امیرون سلام میداد، هام ابن هیم ابن لاغیس ابن ابلیس، یعنی میشه پس عوض شد. اینا جبر ایجاد نمیکنه، میل ایجاد میکنه. مثل آدم مریضه میل به غذا نداره، آدم سالم میل، اینا میل ولی مجبور نیست. لذا این هست. حالا برید تو زیارت، ببینید در سلسله خلقت اگر تو عالمهای قبل کسی با امام متصل شده باشه و حین تولد اون روح در بدنی قرار بگیره که اون بدنم با امام متصل شده باشه، یعنی روح اتصالی پیدا کنه، جسمم اتصال بمونه، این شخص ولو تو خانواده متولد بشه کم اتفاق میفته که مسلمان نباشن یا شیعه نباشن، به محض اینکه امام رو ببینه و قدرت امام رو ببینه حتما میپذیره به اختیار خودش، زمینش رو داره. اما اگر کسی این اتصالات نباشه، میل نداره، معمولا هم نمیپذیره، ولی خب به عقلش رفتار کنه و بپذیره، حقیقتش عوض میشه. یه شخصی از امام پرسید، مثلا کسانی که بچه حرام هستن بالاخره میل به گناه دارن دیگه، اینو ناپاکن دیگه، اینا مثلا میشه مثلا توبه کنن اینا؟ از افهم بله میشه، ولی نمیکنه، خودش نمیکنه، یعنی توانش هست ولی نمیکنن، معمولا اینا وارد عرصه نمیشن، بنابراین جبری نیست. کسی که روحش به روح امام وصل بشه، همه اینایی که اینجا نشستید چی امیرالمومنین، تمام ارواح من شما از نسیمی از بهشت خلق شده، ابدانمون از قسمتی از بهشت که وارد زمین شده بعد وارد بدن حضرت آدم شده، نسل به نسل به ما رسیده. لذا میگن باید با کی ازدواج کنید بچهاتون چه و چه، به خاطری که اون قسمت هایی که از بهشت در پدرها هست منتقل بشه به مادرها، جهنم هاش وارد نشه. لذا می‌بینیم حضرت محسن ابن علی، چون پدر منظور آیه تطهیره، مادر منظور آیه تطهیره، بدن حین تولد درش رس نیست، اصلا توش جهنمی وجود نداره، سجین نیست، همش علیده. حالا خدا تو این بدن علیین چه روحی رو میذاره؟ روحی هم که از علیین باشه، چون به روح ظلم میشه. یکی از اون ارواح بلند و نورانی عالم خلقت رو که اتصال نزدیک به ائمه در اونجا داشت وارد این بدن میکنه. لذا خلقت محسن ابن علی اگه میذاشتن بماند، یکی از بزرگترین اولیاء الهی میشد، که امام صادق فنا خلق کثیری رو دعوت میکرد به امام حسن و امام حسین و باعث شیعه شدن مردم میشد. کشتن، بعد اون آقا میگه یه بچه رو کشتن، شما گریه میکنی، این بچه ها بچه تو نیستا، این فرزند ولی الله الاعظمه، تو برو خونت بشی، برای بچه تو یک اشکم نمیریزی، برای محسن ابن علی تمام عمر گریه میکنی، فکر میکنی این بچه خالشه، آ بچه رو کشتن. یک کتاب این قطری، یکی از دوستان ما نوشته، این میگه کتاب این قطری تو نمیفهمی محسن ابن علی، امام صادق اولین محکمه ای که روز قیامت برپا میشه محکمه محسن ابن علی، اولینش. این همه در دنیا ظلم شده، جنایت شده، فهمیدن این اولینه، نزد خدا مهمه دیگه، این اولینه. لذا کسانی که ارتباطی پیدا کنن با امام یا ارتباطشون با امام تقویت کنن، هر چی غذای حلال بیشتر ارتباط بیشتر، غذای حلال مال بهشته، غذای حرام مال جهنمه. عقیده، یه کسی تمام وجودش هم حلال باشه، غذا حلال کسب کار، ولی عقیدش خرابه، خدا رو با مخلوق متحد میدونه، کار تمامه. از عقیده است، عقیده خراب شد همه رس میشه. لذا اگر کسی میخواد زائر بشه، زیارت با قلب محبت به امام، حضور با بدنه ولی زیارت با قلبه، باید این قلبه وصل بشه به امام. معمولا لطف خدا شده، حالا اونجا لبه گفتیم گذاشتن، اگه کسی هم با عقلش بیاد ولایت اهل بیت بپذیره، باز درش گذاشته تیبن لخلقنا و تهارتن لانفسنا و تسکیتن لنا شکل میگیره، و هر حال این راه بسته نیست. لذا وقتی که آقا رسول الله فرزند فرزندم مهدی غیبتی خواهد داشت، جابر گفت خب چطور مردم ایشون رو زیارت کنن، خدمتشون برسن، سوالی بپرسن، زیارتی بشه، توسلی، چه فایده داره؟ چون فکر میکرد زیارت فقط باید رسول الله قسم خوردن، قسم، قسمی که جلاله بود، که شیعیان در عصر غیبت فرزندم مهدی علیه الصلاه و السلام یستزیعون به نور ولایتی، از نور امام به اونها میتابه به قلب هاشون و اینا نورانی میشن. الان یک لحظه نور امام از قلب ما قطع بشه، کل قطع شده دیگه، اصلا شما این حسا رو نداری، محبت به امام نداری، هیچ چیزی نمیشه، سرچشمه اونجاست. همان طور که از خورشید پشت ابر، خورشید پشت ابر همه دنیا رو روشن کرد، دیده نمیشه ولی همه جا روشن کرده، گیاها، حیوانات، پرنده ها، انسان ها، همه دارن بهره میبرن، فقط نمیبینن، فقط نمیبینن. یعنی بحث زیارته، زیارت با قلب، قلبی که وصف بشه به قلب امام زمان، این یه قلب خاصه، باید حتما این شخص قلبش از خاکی خلق بشه که بدن امام خلق شده، و الا این قلب به سوی قلب امام گرایشی نداره به صورت طبیعیش. گرچه گفتیم اگه کسی با عقلش شروع اومد ولایت پذیرفت و اتفاق افتاد، خدا قلب او رو عوض میکنه، تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا. لذا اون چیزی که باید احیا بشه قلب پاکه، اون چیزی که باید ما ایجاد کنیم قلبی است که وصل بشه به قلب امام زمان. حالا این قلب چه انجام میده عرض میکنیم، یعنی این اتصال قلبی باید حاصل بشه، اون اتصال قلبی باعث چه میشود، چگونه عمل میکنه، اشاره جلسات بعد میگم، ولی فعلا وقتش نیست. اگر ما تونستیم با قلبمون، دو تا چشم داره قلب ما، با دو چشم قلب امام رو ببینیم، اصول کافی رواج ملاحظه کنید، خداوند 4 تا چشم خلق کرده، 2 تا توی صورت ما، چهره ما، دنیا رو میبینیم. امام صادق هم 2 تا تو قلب گذاشته، عقبا رو میبینی، معنویات رو میبینی. قلب هم باز 2 چشمه ها، نه 1 چشم. اگه این 2 چشم به سوی حجت خدا باز شد، به مقداری که امام رو ببینه، چون روی چشم‌ها یکسان نیست، به مقداری که امام رو ببینه، دیدن امام با چشم دل وجدانه، یافتنه. یعنی وجود امام رو که در او گذاشته شده، الان قلبش خلق شده از بدن امام، یعنی باید اون چه که دارد رو شکوفا کنه بیابه، یعنی قبلا به ودیعه گذاشتن توش، این با تقوا، با تسلیم در مقابل امام، با نماز شب، با همین اطاعت هایی که داره، این پرده هایی که اومده بزنه کنار، اون قلبی که خلق شده بود از خاکی که بدن امام از اون خاک خلق شده، این شکوفا میشه. بعد خودش اونو میفهمه در درونش، وجدان میکنه، وجدانش میکنه. کمان که در زیارت ها، در مصیبت هایی که گریه میکنید، در حالت های دعا، بعضی دعا ها مثل دعای کمه بعدون پیش اومده بارها، وجدانش میکنید، نه که ذات خدا رو وجدان کنید. ذات خدا وجدان شدنی نیست. امام صادق هم لا یرا و لا یدرک و لا یحس و لا یجس، نه خدا دیده میشود، نه درک میشود، نه لمس میشود، نه وجدان، هیچ. اصلا ما راهی به حقیقت خدا نداریم. اون چیزی که وجدان میشه حقیقت امامه که ما وجدان میکنیم، که اون حقیقت چون اسم اللهه میشه معرفت الله. معرفت الله در ما حاصل میشه و خدا رو میشناسیم، و شناخت خدا خودش مخلوقی است که در حقیقت امام خلق شده، حالا در وجود ما احیا میشه و آشکار میشه. این میشه رشد، این میشه تقوا، این میشه زیارت الله. بریم به زیارت الله نزدیک میشه. یعنی وقتی گفته میشه من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه، یا در شب عاشورا روز عاشورا داریم که که من زار الله فوق عرشه، اون زمان فرق میکنه. لذا زمانها رو رعایت کنید. الان نمیدونم بگم یا نگم، الان خیلی شده آقای میان خودشون ذکر میسازن، میگه کرونا داری ای رو بگو، این عدد بگو، من جواب گرفتم. نگید، مردم رو بدبخت نکنید. از کاری که اهل بیت گفتن رو عدد گفتن، همونا رو بگید، خودتون عدد درست نکنید. خلقت رو عدده، شما هم احاطه‌ای به خلقت ندارید، یه جا رو درست میکنید، یه جا رو خراب میکنید. طرف مثلا میخونه کروناش هم خوب میشه ولی نازا میشه مثلا، یه خراب نکنید. دین دست من نیست، ولومش دست من نیست. آه هم پر شده این ذکر رو سه بار بگو. آه ائمه فرمودن سه بار بگو، تو از خودت در آوردی. اینو چهار بار بگو، من گفتم اثر گرفتم. بس کرو لازه، همه این ذکرها رو بگید، عدد مشخص نکنید. عدد مشخص کنی اثر عدد خاصه. حضرت فرمودن 70 بار 70 بار، 71 بار نگو. امام فرمود هر وقت مشکلی داشتید 51 آیه قرآن بخونید، از هر جای قرآن 52 بار نگو. 50 رو عددش حساب شده، ولی چون کل خلقت ریاضیات و همه هم تحت فرمان امیرالمؤمنین و خود امیرالمؤمنین نقطه همه عدد هاست، اونا توضیح داره ها. اگه کسی بعد توضیح میده و اشکال داره، من کار ندارم، توضیح داره. یعنی کل عدد ها در شاه امام هست. امام میدونه که مثلا میفهمه بعد از نماز 9 بار بگید، اینو رو حسابه. وقتی فرمودن دعا رو بخونید، به دعا کم نکنید، زیاد نکنید، عدده. زیاد عاشورا رو وسطش حرف نزنید، یک جملهشو تکرار نکنید، عددش به هم میخوره. آقا خود امام صادق که دیگه بالاترین معنویت جهان هستن، یک سلام میده، این آقا دوتا هم اضافه میکنه. امیرالمومنین که دعای کمی که دعای خیلی، سه بار میگن یا رب، که دیگه باحال‌تر از امیرالمومنین تو عالم اصلا خلق نشده، این میگه 10 بار. چون روایت داریم 10 بار بگی از بطنان عرش ملکی صدا میزنه، اون مال جای دیگه است. اینجا خود حضرت اونو گفتن، اینجا 3 بار گفتن، تو 10 بار میگی، جلو میزنی، عددشو به هم میزنی. مردم بیچاره کردن. بعدم که بعضیا میرن نمیگیرن، میگن فاتحه دین. دین را این دست خودتون نگیرید، نوکر دین بشید، ارباب نشید. روزه نخون، اشتباس حرام نیست. اونجا دیگه خود حضرت فرمودن دیگه، وقتی حضرت فرمودن این یارب تو نفس داری بگو تا بمیرم، منظور اینه که دیگه یارب بگید تا جگ نه، اون خود حضرت فهم، یعنی عددی درش اخص نشد. الان اون خواجه نصیر لعنیه دارن 1197 تا سفره لعن میدازن، اینا بلدن دیگه. من خودم این سفره رو میندازم، هفته ای هم میندازم، ولی هیچ وقت عدداش رو رعایت نمی کنم. میگم میگیم دیگه، حالا بگید تا این تسبیح ها بگید تو عددی اگه مشخص کنید، خود عدد هم آثاری داره. بعد ما چون احاطه نداریم یک جا رو درست میکنیم، یک جای دیگه خلع میشه. ولی امام که عدد میگن هیچ جا خرابی ایجاد نمیشه، همه چی سر جای. دین خدا رو دست خودتون نگیرید لطفا. مردم هم به درد سرنم میگه من گفتم اتفاقا قرضم هم داده شد، خدا خیرش بده، خدا خیرش بده، از زندانم بچه‌م نجات پیدا کرد. خب خدا خیرش بده، شما نمیدونید اون چه کار کرده. گاهی اوقات این خلأ در نسلتون ایجاد میشه، گاهی اوقات در فرزندان ایجاد میشه. شما به مردم خدمت نرسوندید، فقط اون که او خواسته بهش رسید. از دعاهایی که اهل بیت فرمودن نه یک قدم جلو بزنید نه یک قدم عقب. فرمودن ما راهنمایان دل کبیریم، از ما جلو بزنید هلاک، عقبم بمونید. حالا دین خدا همون که است. این همه کتاب دعا رو شما تمومش کردی که خودت دعا می‌سازی؟ شما اقبال سید طاووس تموم کردی، مهاجر دعوات تموم کردی، مزار مشهدی تموم کردی، از دروع البائیه رو تموم کردی؟ کجا؟ هنوز شما نخوندی اینو، حالا همون عمل کن. اصلا مفاتیح شما دور کردی، بعضی اصلا ماشاءالله خیلی موفقن. سید بعد یعنی دعاهای ما تموم شده، تو دعا برای هر جهتی که شما بگید اهل بیت مطلب گفتن، یا به طور عام یا به طور خاص. از دین خدا جدا نشین، شاید چیزی رو کم و زیاد نه، فکر نکنید داری خدمت میکنیم بعد بگی وذکر الله ذکرن کثیرا شاملش. حضرت عدد مشخصن گفتم بگو دیگه، زیاد عدد اگر گفتید دیگه جای خودش داره. حالا برسیم به بحث خودم، یه صلوات جلی بفرستیم. اگر کسی در زمین، حالا این قالبش این گونه باشه که اتصال سنخی با امام داشته، روحش هم اتصال خیلی خب، این شخص مستعد ارتباط قلبی با امامه، مستعد دا، نه که بخواد بره، باید خودش بخواد. بعضی الان حسن سیدم حسن از نسل پیامبران، استعداد رشدشون از شخص مساوی خودش بیشتره. یعنی هر کسی از نسل پیامبر باشه، چون به هر حال اگر ازدواج هایی هم شده ژن های دیگه اومده، بازم هر کار کنی بالاخره اصل و اساس و بیس وجودش از اهل بیت دیگه، درست؟ یعنی سیدها استعداد ارتباطشون با امام زمان بیشتره نسبت به افراد مساوی خودشون که سید نباشن. یعنی اگه کسی سید باشه، چه از سوی مادر سید باشه، سید اثر مادر پدریش فرق نمی کنه، احکام خمس فرق می کنه، ولی سیادتش فرق نمی کنه. یعنی شما مادرتون سید باشه سیدید، همون قدر سیدید که اگر پدرتون سید باشه. این حرف اهل بیت و روایات و آیات ماست. و اونایی که میگن این که از طرف مادر هست سید، مادر مادرش سیده پس سید نیست مثلا میرزاست، اینم حرف معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه. حالا یکش انتخاب کنید. یعنی کسی که پدر بزرگش، مادر بزرگش، از سوی پدر، از سوی مادر، یکی رو بریا کنید تو هر نسلی هم بود منتقل میشه، از طرف پدر، از طرف مادر، یک باز اونم فرق نمیکنه، مادر باشه یا پدر باشه هیچ فرق نمیکنه. بالاخره شما میگید امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام پسر پیامبرن، نمیگید آ یبنه از سوی مادر ملحق میشن به رسول الله یا از سوی پدر؟ مادر دیگه. یعنی اصلا سیادت اصلش از اونجا شروع شد، از مادر شروع. بعد شما میگه این نمیشه، این چربی. رسول الله در آیه مباهله نگاه کنی فهمیدن ابنا انا و ابناکم، ببین پسران برات امام حسن امام حسین آوردن، یعنی از سوی مادر ملحق شد، میگن پسر منه دیگه. میبینیم خداوند حضرت عیسی رو پسر نوح در قرآن ذکر میکنه و من ذریتی تا حضرت عیسی، ولی حضرت عیسی پدر که نداشتن، فقط ما اتصالشون به پیامبران قبل از طرف مریم، از طرف مادره و روایاتی که داری. واقعا من به کسانی که سیدن و سیدن با تمام وجود قبطه میخورم، خودم هم سید نیستم، یعنی شاهدی بر سیادت ندارم که نفعی باشه برای من. یعنی گشتم تو پدر بزرگ مادر بزرگ چیزی پیدا نه. یعنی اگر سیدا بدونن خدا چه لطفی بهشون کرده، از شوق گریه میکنن که نسل پیامبرن، میرسن به حضرت ابراهیم و چقدر میتونن روش پیدا کنن. یک کمی به خودشون زحمت بدن از دیگران جلو میزن، یک کمی ها نه خیلی زیاد، یک کمی تو عبادات و ذکر و مواظب باشن گناهی صادر نشه و معارف و کسب کنن از کسانی مثل خودشون، مساوی خودشون، نه با از هر کسی، اصلا کسانی مساوی خودشون که سید نیستن خیلی جلو میزنن، خیلی اصلا سکوی پرش سیادت. واقعا خدا رو شکر کنید. گفتم من پیدا نکردم یه وقت خودم هنوز نفعی نیست، البته توسل کردم که اگه چیزی هست معلوم بشه، ولی چیزی تا رو پیدا نکردم. یعنی واقع قضیه این که خانم آیان کسی که از سوی بادر پدر فرق نمی کنه میرسه به رسول الله امیر المومنین از زهرا رسول الله، این باید خیلی خوشحال باشه، خیلی خدا رو شکر کنه، و اتصال بدن او قطعا یک اتصال روحی و بدنی او از دیگران بیشتره و استعداد رشدش، معنویتش خیلی بیشتره، خیلی راحت هم پاک میشن، خیلی، چون استعدادشون زیاده. ای کاش رعایت کنن. وقتی میبینیم بعضی از سیدها و سیدها رعایت نمی کنن، دلش میسوزه، میبینه این نمیدونه خدا چه لطفی کرده، اگه میدونست خیلی بهره میبرد، خیلی بهره میبرد. اینا میتونن قلبشون بیش از دیگران، البته گفتم بیش از دیگرانه که مساوی خودشه ولی سید نیست، رشد داشته باشه، خیلی مهمه. ولی به هر حال ما فقط نسب ها نیست، امام صادق فرمودن من بیش از این که به نسب خودم افتخار کنم که من فرزند پیامبرم، به این که ولایت امیرالمؤمنین رو دارم افتخار میکنم. یعنی اون محبت و اون قدیر خم و اون جریان ولایت یک جریان عظیمتریست، اون یک تفضلی از سوی خداست که باید خدا رو شکر کنن کسانی که هستن. و من مطمئنم شما اگر آقایون و خانمایی که الان میگین سید نیستم، یک کمی نگاه کنید توی اجدادتون، حتما یه خانم آقایی از طرف پدر باشه یا از طرف مادر پیدا میکن. یعنی نسل سیدها خیلی بیشتر از اینا،
خیلی بیشتر،
و این ارتباط اونها قوی تر میشه. لذا ارتباط سادات اگه یک ذره بیشتر از دیگران ملاحظه کنن با امام زمان و حضرت زهرا بیشتر. استاد خودمون خدا رحمتشون کنم، اسم نمیبرم، ایشون پدرشون یا پدر بزرگشون، الان شک از منه، که خیلی شخص مهمی بودن، میگفتن پدر بزرگ، احتمالاً پدر بزرگشون، میگفتن پدر بزرگ من، حالا از علمای بزرگند و بودند و از سادات و اینها، ایشون بعد از نماز در سجده بعد از نماز به حضرت زهرا همیشه زیارتشون رو داشتن، سلام میدادن و جواب رو با گوش خودشون از زهرا میشنیدن. برای ما شده افسانه، مگه میشه؟ یک چیز غیر قابل دسترس شده دیگه، مگه میشه؟ بله اینجوری بودن، این جواب رو میشنیدن. الان هم شما به هر کدوم از اهل بیت سلام میدید جواب میدن، ولی شما نمیشنوید، اصلا امکان نداره جواب ندن، امکان نداره جواب ندن، نمیشنویم، میاد این قلبه نمیشنوه. گرچه سلام امام تکوینا به شما اثر میذاره ولی نمیشنوید. یعنی وقتی شما سلام میدید به حضرت زهرای مرضیه، در اون سطح طهارت باشیم که جواب رو با گوشمون هم میشنویم، ولی جواب میدند، آثار تکوینی سلام رو هم در وجود ما داره، ولی هنوز ما به اون حدی نرسیدیم که بشنویم، هنوز به اون پاکی لازم نیست. لذا اگر کسی واقعا زائر بشه در حدی میشود که ارتباطش انقدر صمیمی میشه، یعنی سلام میکنه به حضرت زهرا همونجا جواب میگیره، سلام میکنه به امام زمان همونجا جواب میگیره. خدا ما رو از ولایت دور نکنه، چیزهایی هم که ما رو از ولایت دور کنه از ما دور کنه. و اگر خدا به علم خودش میداند ما روزی دست از ولایت بر میداریم، خدا رو به همه مقدسات قسم میدیم قبل از اون لحظه جان ما رو بگیرد که با ولایت از دنیا بریم. اصل اینه، هویت ما قدیره و احیای قدیر، اگه کسی میخواد در درونش قدیر باشه، ولایت با زیارته، زیارت قلبیه، باید قلبش به امام زمان وصل بشه. اگر وصل شد دیگه بقیهش هم دیگه هست دیگه. وقتی که آ فهمودن کسی امام حسین رو زیارت کند که من زار الله فی عرشه، که هنوز نزدیک شدیم توضیح میدیم. در یک عبارت دیگه امام فهمودن که چون امام رو زیارت کرده گویا خدا رو زیارت کرده، پس مزور میشه خدا، ما زائر میشیم، مزور میشود خدا. بند بعد یکی از آثارش از افن حقون علل مزور ان لا یعذب از زائر، یعنی اگه زیارت واقع شد حتی یه بار تومرش واقع بشه و با همون حالت از دستش نده و بمیره، یه بار تو عمرش زیارت امام حسین، این دفعه که زیارت الله حاصل میشه همون رو نگهش داشته، وقتی هم مرده دیگه دستش نرفت، با یک بار زیارت کرده که انشاءالله صدها صد میلیون بار زیارت کنه. آفنان حق علی المزور ان لا یعذب بالنار زائره، دیگه زیارت شد. الان یک نفر اومده تو خونه دیدار ما، به ما احترام گذاشته، از راه دور اومده به ما احترام گذاشته، دیگه یک حق ایجاد میشه. خب شما میگی خسته، یه آب سردی، چایی، میوه، یک استراحتی نمیری شلاق بردید بزنید، میگه من این همه راه اومدم شما رو ببینم، میگه حالا من اومده خوب کاری کرد بزن شلاق بزن، از معنا نداره که. امام فرمودن حق علی المزور یعنی علی الله ان لا یعذب بالنار زائره یا الزائر، دیگه خدا این رو به آتش نمیسوزونه. این هست شد، یعنی اگر کسی زیارت قلبی داشته چه از دور چه از نزدیک و اون رو تا وقت مرگش هم حفظ کنه از دستش نره، ولو هیچ وقت به جهنم نمیرن شیعیان الا القلیل، جلد 43 بهار انوار حضرت زهرا هم الا القلیل، اون هم مدتی میان بیرون دیگه، اون هم چند نفری ممکن خیلی شلوغه، تمون عالم برزخ معمولا پاک میشن، ولی به هر حال اگر رسید به اونجا خیلی قلیل خیلی بعد رفت جهنم، ولی چون زائر امام بوده ولو یک بار و زیارت هم تا وقت مرگ حفظش کرده از دستش نداده، اصلا یکیشو داره میگیم آتش جهنم او رو نمی سوزونه. حرارت هست، بوی تعفن هست، عذابهای اونجا فراوانه، ولی امکان نداره آتش بدن او رو بسوزونه. اللهم صل علی محمد، اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. آمین.